مورد سازمانیابی طبقه کارگر. امیدواریم که فرصت باشه برای اینکه این گفتگوها رو پخش کنیم.
خسته نباشید. از انجمن جامعه شناسی سپاسگزارم برای برگزاری جلسه برای روز کارگر و اینکه تنها انجمنی بوده طی سالهای اخیر که این روز رو تنها انجمن علمی بوده که این روز رو فراموش نکرده و در سالهای اخیر مراسمی در این حوزه در حد بضاعت موجود برگزار کرده. ممنونم از انجمن جامعه شناسی، از برگزار کنندگان و سایر دوستانی که تشریف دارن. ما سال گذشته هم در جلسه انجمن جامعه شناسی برای روز کارگر حضور داشتیم. خب اصولا ما اقتصاددانا رو گروه های اقتصادی حذف و طرد میکنن. تنها جایی که باقی میمونه برای اقتصاددانان منتقد حوزه جامعه شناسی، انسان شناسی و غیره و غیره است. بنابراین جلسات ما هم اغلب در به اصطلاح محدوده های انجمن های جامعه شناسی و غیره برگزار شده. در سال گذشته، اول ماه مه سال گذشته تا امروز، وقتی که نگاه میکنیم به تحولاتی که در حوزه کارگری رخ داده، میبینیم اتفاقات میشه گفت وحشتناکی در همین یک سال رخ داده که البته استمرار اتفاقاتی بوده که طی چند دهه گذشته رخ میداده. متوسط هزینه کل خانوارهای شهری طی سال 1402 یعنی سال گذشته 48% و خانوارهای روستایی 52% رشد داشته طی یک سال. میدونیم افزایش حداقل دستمزد 35% بوده، آن چیزی که مسبب شده، و در مورد دستمزد سایر سطوح 22% افزایش ما داریم. یعنی مقایسه همین دو رقم، یعنی رقم افزایش هزینه های خانوار و رقم افزایش دستمزد، به روشنی گواه تشدید روند فلاکتیه که طبقه کارگر و بخش اعظم مزد و حقوق بگیران در ایران دوچارش هستند و دوچارش بودن و این روند رو به تشدیده. در کنار افزایش هزینه ها و مسائل مربوط به افزایش ناکافی درآمدها، در نظر بگیرید که ما وقتی نرخ بالای بیکاری داریم، وقتی که عدم ثبات کاری داریم، قدرت چانه‌زنی کارگر به عنوان یک فرد بسیار کاهش پیدا میکنه و وقتی کارگر فاقد تشکل قدرت چانه‌زنی جمعی هم نخواهد داشت و همه این عوامل دست به دست میده برای تشدید روند فلاکت. ولی دولت در همین حد متوقف نمونده، کارهای دیگه ای هم کرده. اصلاحاتی هم طی سال گذشته، اصلاحات داخل گیومه، در بازار کار انجام داده به زیان گروه های مزد بگیر. مهمترینش تغییراتی بوده که در قانون بازنشستگی انجام دادن که سنوات بازنشستگی افزایش پیدا کرده و من تا جایی که نگاه کردم قانون رو به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی بین 2 ماه تا 5 ماه باید افراد بیشتر کار کنند نسبت به زمان قبلی که میتونستن بازنشست بشن. علت چیه؟ علت این است که به قول خود دولت وضعیت ناپایدار صندوق‌های بازنشستگی و شرایط ناپایدار کسب و کار. حالا منظور از این دو چیه؟ یعنی چی وضعیت ناپایدار صندوق‌های بازنشستگی؟ اینا که ثروتمندترین نهادهای اقتصادی توی ایران رو در نظر بگیرید، صندوق‌های تأمین اجتماعی و بازنشستگی کشوری و صندوق نفت و غیره و غیره هستن. وضعیت ناپایدار به خاطر چیست؟ به خاطر سوء مدیریت، به خاطر رکود موجود در اقتصاد، به خاطر فساد سیستمی فراگیری که وجود داره، به خاطر عدم ایفای تعهدات دولت، به خاطر واگذاری دستوری سهام زیانده به این صندوق هاست و مسائلی از این دست. یعنی مجموعه ای از عوامل که ارتباطی با مزد و حقوق بگیران و طبقه کارگر به طور خاص ندارد و ناشی از سوء حکمرانی و ساختارهای غلط حکومتی است باعث شده این صندوق‌ها نیمه ورشکسته بشن، قادر به ایفای تعهدات خودشون نباشند و این هزینه بایستی از چه محلی تأمین بشه؟ از محل این که طبقه کارگر و همه مزد حقوق بگیران سنوات بیشتری کار کنند تا بازنشست بشن، پس انداز بیشتری بکنن تا بتونن از خدمات بازنشستگی، این خدمات حداقلی کنونی بازنشستگی بهره مند بشن. خب این مشتی نمونه خروار از سیاست هایی که دولت های جمهوری اسلامی دنبال کردن. در نظر بگیرید همین مسئله رو، یعنی وقتی که صندوق های بازنشستگی با شرایط شبه ورشکستگی مواجه میشن، هزینه هاشون از چه محلی تأمین میشه؟ از محل جیب کارگران و همه مزد بگیران. در نیمه دهه 1390 مؤسسات مالی و اعتباری و بانک های خصوصی و شبه دولتی، شبه خصوصی در شرایط نیمه ورشکستگی قرار داشتند، یعنی قادر به ایفای تعهدات خودشون نبودند، صاحبان سرمایه های بزرگ مالی. زیان های این مؤسسات از چه محلی تأمین شد؟ باز هم از محل جیب طبقه کارگر، مزد و حقوق بگیران و تک تک شهروندان، یعنی از محل بودجه های دولتی در سالهای 96 و 97 و غیره. این به اصطلاح تعهدات ایفا نشده این صندوق های مالی اعتباری ورشکسته پرداخت شد. به عبارت دیگه از محل یک ثروت فرانسلی که متعلق به نسل‌های کنونی و نسل‌های آینده این سرزمینه و از محل مالیاتی که همه شهروندان میدن، سوء مدیریت، فساد، ورشکستگی حاصل از اون در مؤسسات مالی اعتباری که متعلق به صاحبان سرمایه های بزرگه جبران شد، از محل جیب تک تک شهروندان. ولی وقتی که به صندوق های بازنشستگی میرسیم، باز هم بایستی هزینه جبران سوء مدیریت و فساد ساختاری از محل جیب شهروندان داده بشه. پس دو رویکرد متفاوت رو ما در دولت میبینیم، در حاکمیت میبینیم. رویکرده که در قبال طبقه کارگر داره، گروه های مزد بگیر داره، توده های فرودست داره، و روی کردی که در قبال طبقه فرادست و سرمایه‌داری مالی داره. در قبال گروه اول بسیار سخت گیره و در قبال گروه دوم بسیار گشاده دسته و با فراغ بال خرج میکنه به نفع این گروه. این موردی است و اینها مواردی است که ما طی چند دهه گذشته تحت عنوان سیاست‌های نولیبرالی ازش نام می‌بردیم و آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفت. مثال دیگه‌ای می‌زنم. تشکیل هیئتی تحت عنوان هیئت عالی مولدسازی در سال 1401. وقتی که دولت یک دست شد، در دیگه اون تفاوت جناح‌ها وجود نداشت، هیئت عالی مولدسازی ایجاد کردن. هیئت عالی مولدسازی اینجا در حقیقت اسم رمز خصوصی سازیه که وظیفه واگذاری و فروش اموال و دارایی های دولتی رو داره. بر اساس بند 5 مصوبه تشکیل این هیئت که به تایید سران سه‌قوه و همه ارکان نظام رسیده، تمامی دستگاه های متولی اموال فوق الذکر، یعنی اموال مشمول واگذاری که این هیئت تشخیص میده، در صورت تمرد از دستورات بدون تعویق و تعلیق و تخفیف مشمول ماده 576 قانون مجازات اسلامی می شود. یعنی بلا فاصله حق شکایت هم ندارن، انفصال از خدمت اگه مقاومت کنن در برابر واگذاری دارایی یا ادعا کنن که آقا این قیمتی که گذاشتی خیلی ارزونه. به هر حال، اما از طرف دیگه چی؟ هر کسی مقاومت کنه در برابر تصمیمات هیئت بلافاصله منفصل میتونه بشه، و اگر هر کسی شکایت داشته باشه از هیئت چی میشه؟ مجریان و خود اعضای هیئت و مجریان تصمیمات آن از هر گونه تعقیب و پیگرد قضایی مسئول هستند. یعنی هر کاری کردن هیچ کس تعقیب قضایی، این ببینید این چیزها از اون چیزاست که تنها در ایران میتواند رخ دهد. یه قانون تصویب میکنن، این هیئت میگن اختیارات وسیعی داشته باشه و هر تصمیمی بگیره، هیچ گونه پیگرد قضایی هم این هیئت نمیشه. اعضای هیئت معاون اول رئیس جمهور، وزیر اقتصاد، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان برنامه، نماینده رئیس مجلس، یعنی حتی نماینده از پارلمان هم نست، نماینده رئیس مجلس، نماینده رئیس قوه قضاییه. یه هیئت تشکیل دادن برای تصمیم گیری در مورد خصوصی سازی. خب این خصوصی سازی، این واگذاری، این کاهش دستمزد، این در حقیقت بی‌حفاظ کردن طبقه کارگر در برابر مجموعه فشارهایی که باش مواجهه، اینا همه یک پروژه طبقاتی بوده به زیان طبقه کارگر، به زیان بخش غالب مزد و حقوق بگیران، به زیان فرودستان. نام این پروژه رو در ادبیات اقتصاد انتقادی در جهان نولیبرالیسم گذاشتن. خب ممکنه با این نام خیلی مثلا نپسندیم، ولی محتوایی بوده که همه جا با شدت و ضعف همینا اجرا شده، یک پروژه طبقاتی بوده، بقیه جا هم همین نتایج رو با شدت و ضعف بر اساس اون ساختارها، چارچوبها، پیکره‌بندی طبقاتی، میزان به اصطلاح توسعه یافتگی جامعه مدنی، میزان مقاومت طبقات مردم و غیره و غیره تحقق پیدا کرده. در ایران هم حاصل اجرای این سیاست‌های تعدیل ساختاری از برنامه اول توسعه تا امروز این بوده که تقریبا به صورت پیوسته سهم کار از ارزش افزوده در تولید ناخالص داخلی کاهش پیدا کرده، سهم سرمایه افزایش پیدا کرده. ما اسم این پروژه رو میگذاریم نئولیبرالیسم، و در تمامی سالهای گذشته دیدیم که همین سیاستهای نئولیبرالی اثر بسیار مستقیمی بر حیات مردم گذاشته. شاید یک شب بهتر خاموش بشه. حالا در برابر این وضعیت ما در عرصه نظری میبینیم که جریان اصلی اقتصاد از جمله اقتصاددانانی که سالهای سال طی 3-4 دهه گذشته متولی برنامه ریزی و سیاست گذاری اقتصادی میشن، که اساسا منکر اجرای سیاستهای نئولیبرالی در اقتصاد میشن، منکر همه این اتفاقات میشن، منکر خصوصی سازی ها میشن، منکر به اصطلاح این اتفاقاتی که در حوزه بازار کار شده است و غیره میشن، و متاسفانه بخشی از اقتصاددانان منتقدن ما میبینیم منکر این قضیه میشن، و در به اصطلاح دلایلی هم که برای انکارش میارن دلایلی است که عمدتا مثلا به ساختار حاکمیت برمیگرده. آقا مثلا فرانسه رو مثلا با اینجا یکی میگیرید، انگلستان رو با اینجا یکی میگیرید، نه پاکستان رو با اینجا ما یکی میگیریم، کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس و سوریه و سودان عمرالبشیر رو با اینجا یکی میگیریم، تو همشون هم همین سیاست ها اجرا شده. چرا واقعیت رو انکار میکنید تو این زمینه؟ بعدم برای اینکه واقعیت رو انکار کنن به جای تبیین واقعیت، به جای تبیین آنچه در اقتصاد ایران میگذره، یه سلسله تمثیل ارائه میدن. اینجا غارته، همه دارن غارت میکنن، اینجا کسی کار نمیکنه، اینجا نمیدونم نئوفئودالیه. خب نئوفئودالی یعنی چی؟ در اقتصادی که بیش از 50% جمعیت مزد بگیرن، این چه ربطی به فئودالیسم داره؟ نه این تمثیله. خب آره، ولی انگار من برم نمیدونم استانداری یه چیزی بهم بده، بعد بگه فرمانداری بگم یه چیز دیگه بگم اینجا اصلا بوروکراسی نیست، اینجا خانخانیه، در مقام تمثیل قشنگه، ولی در مقام تبیین نمیکنه علل فقر طبقه کارگر و این قضایا. البته میدونم پیام سیاسی این تمثیل ها داره. وقتی که منکر نولیبرالیسم در ایران میشین، در گام بعدی هم منکر سرمایه داری میشین و یا چنان این سرمایه داری رو محدود و مقید میکنید با یک سری به اصطلاح ویژگی ها که راه برون رفتی هم از بحران نمیتونید نشون بدید. و هر حال متاسفانه بخشی از جریان موسوم به انتقادی هم منکر سیاست های نولیبرالی میشن، به رغم اینکه یک فقط یک عدد خیلی ساده اینه که سال 1368 90% قراردادهای کار رسمی بود، امروز کمتر از 10%. بنا به همه به اصطلاح صحبت‌هایی که متولیان این قضیه کردن، در ادامه معمولا همونایی که منکر نئولیبرالیسم میشن منکر خلق ارزش در اقتصاد ایران میشن با یه سری میدونید پروپاگاندایی هم که آدم ها خوشش تو ایران کسی کار نمیکنه، یه پول نفت اینو پخش میکنن تو جامعه، همه هم میگن راست میگه دیگه، دولت هم که اینطوریه، پول نفت میاد دستش رو خرج میکنه و به هر کسی دلش میخواد میده. آره در مقام تمثیل بد نیست، ولی آیا این قدرت تبیینی اقتصاد سرمایه داری مثل اقتصاد ایران رو داره؟ ما در اقتصاد ایران سال گذشته آمار رو از گمرک در بردم، آمار صادرات غیر نفتی 1402 مون حدود 50 میلیارد دلار بوده، یعنی نزدیک به 50 میلیارد دلار. 50 میلیارد دلار ما صادرات غیر نفتی داشتیم. این صادرات غیر نفتی من میتونم عنوان یک اقتصاددان نقد کنم که خام فروش نیست، میتونم بگم کالای صادر شده به قدر کافی پردازش نشده، ما در مقام مثل یک کشور پیرامونی که به کشورهای مرکزی صادر میکنه صادر کننده ماده خام و وارد کننده کالاهای پیشرفته تر از همین، اوکی درسته، ولی خلق ارزشی اتفاق افتاده دیگه. آیا این مواد معدنی که صادر شده، این نمیدونم پتروشیمی که صادر شده، این قیر و اوره و نمیدونم اینجور چیزا که صادر شده، یه کارگری بدون بستره حداقل پوشش تأمین اجتماعی، بدون حداقل اون نیازهایی که در کار احتیاج داره، بدون قرارداد درست و حسابی، با قرارداد موقت در سخت در این شرایط داره کار میکنه، حاصلش میشه مثلا استخراج مس و غیره و غیره و غیره، این صادر میشه 50 میلیارد دلار پول میاد. این خلق ارزش نیست؟ خلق ارزش در مفهوم اقتصاد سیاسی یعنی کارگر رفته نیروی کار خودشو فروخته و این منجر به ایجاد ارزش بیشتری شده و این ارزش بیشتر حالا در صادرات غیر نفتی شده، مثلا شده 50 میلیارد دلار، حالا برگشته یا برنگشته به اقتصاد ایران. ببینید اینکه اقتصاد ایران در اقتصاد ایران رانت هست به معنی این نیست که در اقتصاد ایران کار انجام نمیشه، تولید ارزش انجام نمیشه، استثمار وجود نداره، ارزش اضافی وجود نداره. تا این عوامل وجود نداشته باشه رانته نمیتونه معنی داشته باشه. ببینید یک مثال میذارم براتون، یه معدن فرضی رو در نظر بگیرید. فرض کنید همین هیئت عالی مولدسازی این معدن رو به ثمن بخش میده به آقای الف یا آقای ب یا چیز واگذار میکنه یا به صندوق سرمایه گذاری فلان نهاد، این رانته، تفاوت ارزش واقعی و ارزشی که واگذار شده اگر زیر این قیمت واگذار بشه. اما تا وقتی که کارگر نره اونجا کار کنه، خلق ارزش کنه، که این رانته معنی نداره، یک کاری باید اونجا انجام بشه. بعد وقتی که این ارزش ایجاد میشه، این ارزش فرض کنیم مثلا یه مثال دوم رانت که میتونم بزنم، این صادر شده خارج 50 میلیارد دلار ارز اومده دست صادرکنندگان غیر نفتی، این 50 میلیارد دلار توی نظام نیمایی که اینا تبدیل میکنن مثلا 32 تومن بوده، بعد میکنن 38 تومن، این 6 تومن اضافه 32 تومن 38 تومن هم رانته، ولی تا اون کار وجود نداشته باشه، تا طبقه کارگر اون تولید رو انجام نده که نمیتونه چنین رانتی وجود داره. اینا رانت رو روش تاکید میکنن که اون رو نبینن، اون فرایند ارزش دایی رو نبینن، در حالی که اگر ارزش دایی اتفاق نیفته رانت بی معنی خواهد بود. کارگر تولید نکنه، حالا نرخ ارز نیمایی مثلا 32 تومن بشه 320 تومن، چه چیزی، چه مثلا 32 هزار تومن بشه 320 هزار تومن، چه سودی داره برای وقتی که تولیدی انجام نشه؟ ببینید این مسئله مسئله ایه که بایستی بهش توجه بشه. یک، انکار سیاست های نئولیبرالی در اقتصاد ایران به زیان طبقه کارگر و طبقات فرودسته. دو، انکار تولید ارزش و اینکه اینجا همش رانده، همش قارده، همش نمیدونم فئودالیه، اصلا فرق نمیکنه. خب اینم به زیان طبقه کارگر و کساییه که به اصطلاح تولید کننده ارزش هستند. مسئله بعدی که در ادامه همین مسئله لازمه بهش توجه کنیم، ببینید ما وقتی که اقتصاد ایران رو میبینیم، نگاه تقلیلگرا داشتن به یک اقتصاد آسیب زدنده است. این که صرفاً بیاییم بگیم چون سیاست‌های نئولیبرالی اجرا شده، اینجا یه نمونه کلاسیک نئولیبرالیسمه، خب میتونه این تقلیلگرایی باعث بشه درک درستی از واقعیت به دست نیاریم، یا این که اساساً منکر سیاست‌های نئولیبرالی بشیم، باز هم از اون ور میفتیم. ما با یه ترکیب، با یه کلیتی مواجهیم اینجا که اتفاقاً سیاست‌های نئولیبرالی خیلی هم اهمیت داره در این کلیت، خیلی هم به اصطلاح مد شده، هماهنگ شده با این کلیت، خیلی در خدمت تولید و بازتولید همین نظام موجوده، در این حال تناقض‌های خودش هم داره. یعنی یه وحدت متناقضی تشکیل شده از یا حاکمیت با ویژگی‌های خاص و یه مجموعه سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالی. یه جاهای اینا در جهت تقویت همدیگه قدم برمی‌دارن، یه جاهایی در تناقض با هم هستن، در هم تنیده شدن، در این حال که تناقض دارن هم افزایی و همگرایی هم دارن. این واقعیت پیچیده رو بایستی دید و به همین دلیل تز اقتصاد رانتی در مورد اقتصاد ایران ناکافی است و به همین دلیل تأکید صرف بر نئولیبرالیسم در مورد اقتصاد ایران ناکافی است و باز هم به همین دلیله که تأکید صرف روی رانت بدون در نظر گرفتن تولید و خلق ارزش در ایران ناکافی است. اما من میخوام یه نتیجه در ادامه بحثم از همه اینا بگیرم. وقتی که ما اهمیت تولید ارزش در اقتصاد رو نشون میدیم، ببینید ما 50 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی که داشتیم، 60 میلیارد دلار واردات داشتیم، 20 میلیارد هم بر اساس آمار و ارقام رسمی صادرات نفت داشتیم. این اهمیت تولید ارزش رو در اقتصاد انجام میده، نشون میده، و اهمیت طبقه کارگر رو در تولید و باز تولید نظامات موجود نشون میده. امریه که تو تمام به اصطلاح 3 دهه گذشته و به ویژه 3 دهه گذشته نادیده گرفته شده. یعنی مثلا پروژه گذار دموکراتیک، جنبش‌های دموکراتیک گویی نیازی به طبقه کارگر نداره، اتفاقا نیازمند ضرورت داره حضور طبقه کارگر در این جنبش‌ها، در مقام طبقه کارگر، یعنی در مقام تولید کننده ارزش، و به ویژه در شرایطی که ما با یه سد دشواری مواجهیم، یه سد مستحکمی که هیچ امتیازی نمیخواد بده. تو نمیتونی طبقه‌ای که بزرگ بیشترین اهمیت رو داره در بازتولید اقتصادی این نظام نادیده بگیری. و علاوه بر اصلا تجربه جهانی همین رو نشون میده، تو تمام تحولات دموکراتیک از نمیدونم جنبش چارتیستی قرن 19 انگلستان گرفته تا گذارهای دموکراتیکی که از دهه های 1970-80 به بعد کره جنوبی و غیره وجود داشته، مگه طبقه کارگر نقش کلیدی نداشته؟ مگه توی مثلا جنبش به اصطلاح گذار دموکراتیک از اون دولت به اصطلاح نظامی در شیلی در ببخشید در کره جنوبی یا حتی شیلی هم میشه مثلا نقش کلیدی طبقه کارگر در مقام طبقه کارگر با شناسنامه خودش، با هویت خودش، با سندیکا و اتحادیه و تشکل‌های خودش رو ندیدیم؟ یک سلسله ببینید در حقیقت باورهای نادرست، توهمات به صورت سیستماتیک پراکنده شده طی تمامی 3 دهه گذشته. دموکراسی کار طبقه متوسطه، چون طبقه کارگر که نون نداره بخوره، اول باید نون داشته باشه تا فکر کنه آزادی هم میخواد. نه برادر من، تو انگلستان هم که به نظام پارلمانی رسید، حق آرای مردم تمیانی چی بود؟ اون شعار طبقه کارگر بود، جنبش چارتیستی بود که باعث شد در انگلستان همه مردان صاحب رأی بشن، نه فقط طبقات بالای جامعه. در کشورهایی هم که گذار دموکراتیک اتفاق افتاده، اغلب با حضور طبقه کارگر بود. حتی نمونه نمیدونم جنبش همبستگی در لهستان رو ببینیم، اگه مثلا اونو که دیگه قبول دارن دست راستی، اونم طبقه کارگر بوده. اون طبقه کارگر میتونه، بدون طبقه کارگر نمیتونید، مگر اینکه حالا با فرض ثبات سایر عوامل ها، نه اینکه سایر عوامل یه تغییر کلیدی بکنه، شاید شد اتفاقاتی، ولی در شرایط کنونی با فرض ثبات سایر عوامل، هر گونه به اصطلاح برداشتن گام بلند به سوی دموکراسی مستلزم حضور طبقه کارگر در مقام طبقه کارگر، نه در مقام یه شهروند بگیم از سر کارش اومده اینم حضور داشته در اعتراضات، نه، در مقام طبقه کارگر باید حضور داشته باشه و این حضور به رسمیت شناخته بشه و حقوق این طبقه به رسمیت شناخته بشه که حضورش معنی دار باشه برای خود طبقه، تا به اصطلاح این حرکت، این تلاش دموکراتیکی که در ایران بیش از 100 در جریان هست بتونه به ثمر برسه. شما تجارب قبلی را هم نگاه کنید، یعنی از وقتی طبقه کارگر مدرن در ایران تشکیل شد تا همین امروز، هیچ کدوم، نه جنبش ملی شدن صنعت نفت هم نخستین گاماش و اعتصاب کارگران نفت برداشتن، انقلاب بهمن 57 هم با حضور مؤثر طبقه کارگر بود که تونست موفق بشه در مقام طبقه کارگر. بنابراین این به اصطلاح توهمات نئولیبرالی که طی 3 دهه گذشته توی ایران ترویج پیدا کرده، حتی از جانب برخی از مدعیان چپ هم میشنویم که منکر تولید ارزش، خلق ارزش در اقتصاد ایران میشن، منکر اهمیت طبقه کارگر میشن، منکر سوژگی و عاملیت طبقه کارگر میشن، تا گام اول اینه که بر این توهمات غلبه کنیم تا بتونیم گام های بعدی رو لااقل از نظر فکری برداریم. من صحبت هم چون نیم ساعت بیشتر وقت نداشتم تموم میکنم، امیدوارم حالا فرصت های دیگه هم در خدمتتون باشم.
بله چشم قربان، زندگی نرماله، به جز اینم نمیگیم مبادا که جرم باشه. بله بله قربان، زندگی نرماله، یکی تو گورخوابه، یکی 10 تا برج داره. بله چشم قربان، زندگی نرماله، حقمونو نمیخوایم مبادا که جرم باشه. قربان پایینو دیدید، سفره خالی رو دیدید، شما نورتون زیاده، شهر تاریکو دیدید، اینجا که باریک کمر چون خونا رو مکیدید، اینجا که کثافتتونو از بالا میریزید، دیدید چقدر فرق داریم، دوریم ازتون، بلیط نمیخواد دعوت منی تمتون. پسر برو تو اتاق آقا رو نترسون، ایشون کهنه و پاره، ندیدن نه حتی از دور. قربان نظاره کنید، شما ستاره شدید با کرسوی نور همینا که اعدام میکنید، شما با اشتباه رشد کردید، به جای توبیخ نقد منتقدم بریدی تا اراده کنید. قربان شیرین کنید کامتون رو، تلخ کلامم، اینجا مردم فقط زندن، زندگی ندارن، بچه های ما شبا سر رو گشنگی میذارن، ببخشید وجدانای شما چجوری میخوابن؟
دوستان و شنوندگان عزیز، همکارم 2 خبر رو به اطلاع شما عزیزان میرسونه.
من حامد صالحی 2 خبر رو به اطلاع شما میرسانم. سازمان حقوق بشر ایران روز پنجشنبه 13 اردیبهشت اعلام کرد در 2 هفته اخیر جمهوری اسلامی هر 5 ساعت 1 نفر را اعدام کرده. در 2 هفته پایانی ماه آوریل حکم اعدام 63 زندانی در زندانهای ایران به اجرا در آمده. در ادامه فشارهای امنیتی و اذیت و آزار فعالان کارگری در ایران، اسماعیل گرامی کارگر بازنشسته و زندانی سیاسی سابق به دادسرای تهران احضار شد. اسماعیل گرامی پیشتر نیز سابقه بازداشت و حبس را داشته است.
زندگی نرماله، یه سال کار کرد یه شب شام کفاره، بله چشم قربان زندگی نرماله، به جز اینم نمیگیم مبادا که جرم باشه، بله بله قربان زندگی نرماله، یکی تو گور خوابه یکی ده تا برج داره، بله چشم قربان زندگی نرماله، حقمونو نمیخوایم مبادا که جرم باشه. کل
دوستان شنوندگان عزیز، به پایان برنامه امروز رسیدیم. بدرود با شما تا برنامه دیگر. روز و روزگار به شما عزیزان خوش.
نه جنایت میکرد بیشت ما رکورد زدیم، ما تنها کشوریم که واکسنش فرق داشت، مرفه و فقیر تو عصر علم تن و واسه زیباییش میزنیم، با ون پلیس میدوزیم ناکجا میبریم، سبد خرید خالی تو سفره نفتم نداریم، دنیا تو مریخ و ماه ما توی قهقراییم، مرده هایی که